بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در منجزیت علم اجمالی بود، فقط اجمالی، در مرحله مخالفت احتمالی. آیا علم اجمالی منجز این تکلیف هست یا منجز این تکلیف نیست؟ یعنی من با در مورد علم اجمالی مخالفت کردم با تکلیف فعلی، اما به لحن مخالفت احتمالی نه مخالفت قطعی. آیا این تکلیف بر من منجز هست یا نیست؟ آیا این علم منجز این تکلیف هست یا خیر؟ خدمت ما از کنم سه تا ما مسلک رو داشتیم و گفتیم قبل از این سه تا مسلک حقیقت علم اجمالی رو توضیح بدیم. اون توضیح هم دادیم. مسلک اول این بود که منجزه و این منجزیت به نحو الاقتضاء نه به نحو العلیت، یعنی نفس این علم اجمالی، نفس این قطع اجمالی اون تکلیف فعلی رو بر من منجز میکنه حتی در مرحله مخالفت احتمالی. و این منجزیت به نحو الاقتضاء نه به نحو علیت. نه دقیقا علم قطع که میگیم به یک معناست اینجا. هر وقت میگیم علم اجمالی همون قطع اجمالیست، قطع اجمالی همون علم اجمالیست. خدمت شما عرض کنم که این مسلک اول مختار مرحوم آخوند هست و ما هم تابع این مسلک شدیم. منجزیت رو گفتیم. چرا منجز این علم؟ گفتیم به خاطر این که اون محکی ما در واقع چیه؟ اون محکی عبارت از فرد متعین یا فرد مرددی است که قابل تطبیق بر هر دو است. اگر اون محکی فرد متعین باشه یا فرد مردد قابل تطبیق باشه، عقلا اون تکلیف چیه؟ اون تکلیف منجزه و در مخالفتش عقلا استحقاق عقوبت. اما چرا اقتضایی شدیم ما؟ چرا اقتضایی شدیم نه علی؟ این برگشتش به اینه که کلن منجزیت قطع و علم را حتی در قطع تفصیلی ما منجزیت اقتضایی می دونستیم، چون گفتیم از دایره حق مولاست که ترخیص بده در مخالفت چی؟ تکلیف خودش. مولا می تونه ترخیص بده که به تو در مخالفت تکلیف فعلی من مخالفت کنی. پس بنابراین همونطور که در قطع تفصیلی اقتضایی بودیم، در قطع اجمالی هم چیه؟ اقتضایی هستیم. این مثلا بله؟ ببینین قابل تحقق هست، منتها در شریعت ما، در شریعت ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی ره گفتیم که شارع در مواردی دارده، مثلا در وسواسی. اگر وسواسی قطع پیدا کرد که آقا الان چیه؟ این چه نجسه؟ قطع برش پیدا شد، شارع بهش ترخیص داده گفته به تو میتوانی با این تکلیف فعلی مقتوع مخالفت کنی. یعنی چی؟ یعنی اون شرب میتونه شرب اون مایه ایره که قطع به نجاستش داره شرب کنه. و اگر قطعش مصیب باشه، اگر قطعش مصیب باشه واقعا حرام فعلی رو مرتکب شده، اما حرام فعلی که منجز نیست برش. در وسواسی قائل شدیم که وسواسی وقتی قطع به نجاست پیدا میکنه، شارع بهش ترخیص داده که تو میتونی با قطع خودت مخالفت کنی، با تکلیف مقتوع مخالفت کنی. بله، یعنی در فقه موارد نادری ما داریم که شارع قائل شدیم ترخیص داده در مخالفت تکلیف قطعی، اونم به قطع تفصیلی. در وسواسی مثالش این قائل هستیم. واقعا وقتی وسواسی یقین داره این آب نجسه، اگر این نجس باشه حرمت فعلی غیر منجز داره، حرمت فعلی داره چون نجسه و شرب نجسیه حرامه، اما غیر منجزه. چرا؟ چون شارع مقدس نسبت به شخص وسواسی ترخیص داده که تو میتوانی در تکلیف مقطوع خودت رو تو میتوانی مخالفت کنی. چی فهمیدی؟ خدمت شما عرض کنم که اینها رو یه مشکلی هستش، اینها از مشکلاتش گفتیم، این قابل این نیست مگر اینکه برش گردونن به اینکه در وسواسی علم اخذ شده، در موضوع اخذ شده، آره قطع موضوعی بشه، که به شرطی که قطعش چیه؟ قطعش قطع وسواسی نباشه، در اون به لحاظ وسواسی قطعش میشه موضوعی. آره فرق نمی کنه، شارع شرب نجس را حرام دونسته و در شخص وسواسی تشخیص داده که با تکلیف مقطوع خودش مخالفت کنه. خب پس این مسلک اول ما هم اختیار کردیم، تابع نظر مرحوم آخون شدیم، قائل شدیم که منجزیتش چیه؟ منجزیت داره و این منجزیت اقتضاییست نه علی. مرحوم آقای صدر اشکالی کرده بر مسلک اول. ایشان فرموده اشکالشون چیه؟ بحث امروز ما اشکال مرحوم آقای صدر است بر مسلک به اصطلاح اول. ایشان فرموده است این مسلک در صورتی درسته که بگیم متعلق علم اجمالی چیه؟ فرد است نه جامعه. اما اگر متعلق علم اجمالی جامع باشد نفر، خوب دقت کنید، تکلیف به چه مقدار منجز میشه؟ به مقداری که علم بهش بخوره، نه به مقدار عالم واقع. همیشه تنجز تکلیف دائر مدار چیه؟ اون منجزه. منجز چیه؟ علمه. و چون علم به جامع تعلق گرفته، تکلیف فعلی در حد جامع میشه منجز. در حد جامع میشه منجز. یعنی چی؟ یعنی من اگر با جامع مخالفت کردم، جامع چیه؟ احد ماست. اگر با جامع مخالفت کردم، بله مستحق عقوبتم. کی با جامع مخالفت میکنم؟ که مخالفت قطعیه باشه، هر دو رو اتیان کنم. اما اگر این دو انا که علم اجمالی دارم به نجاستش، اگر یکی رو شرب کردم و یکی رو ترک کردم، اتفاقا همونی هم که شرب کردم چی بود؟ نجس بود. خب در این مخالفت من با جامع مخالفت کردم؟ نه، من علم دارم به نجاست احد ما، اتفاقا از احد امام اجتناب کردم. احد ما رو کدوم اجتناب کردم؟ انا یمین ره و انا یسار رو شرب کردم. این علم اجمالی فقط در حد خودش منجزه، حد خودش چیه؟ تعلق گرفته به جامعه. چرا؟ چون احد هما فرد یسار که نجسه، احد هما فرد یسار نیست. احد هما جامعه است بین فرد یسار و فرد یمین، و من چیکار کردم؟ با جامعه من مخالفت نکردم، چون احد هما رو اجتناب کردم. من با خصوص فرد یسار مرتکب شدم. من نسبت به نجاست فرد یسار علم داشتم؟ علم نداشتم. من علم داشتم که احد هما نجسه، کی علم داشتم که فرد یسار نجسه؟ خب احد هما رو ترک کردم. چطور ترک کردم؟ انا یمین رو شور نکردم. فرموده از مرحوم آقای صدر که این فرمایش، یعنی مسلک اول، مبتنیش بر این که علم اجمالی به فرد متعین تعلق بگیره نه به جامعه. اگر به جامعه تعلق بگیره، خب معلومه این مسلک باطله. چرا؟ چون همیشه تکلیف به چه مقدار تکلیف فعلی منجز میشه؟ به مقدار علم، نه به مقدار واقع. آیا من علم دارم به نجاست انای اثار؟ که علم دارم. اگه علم داشتم که میشد علم تفصیلی. من فقط علم دارم به نجاست احد الانائین و اون احد رو ترک کردم. من از احد الانائین اجتناب کردم، که اون احد الانائین کدوم انا بود؟ انا یمین رو اجتناب کردم. اما انا یسار رو که شور کردم فی علم الله چی بود؟ نجس بود. نه، ایشون عنوان کلی میده، مفهوم کلی میدونه، چون مفهوم میگه کلیه، هم بر این منطبق میشه هم بر اون منطبق میشه. این رو مرحوم آقای صدر اشکال کردن بر مسلک اول، لذا گفتن مسلک اول قابل قبول و قابل التزام نیست در اطراف علم اجمالی. جامع یه دفعه بدلیست، یه دفعه چیه؟ استقراقیست. یه دفعه میگه اکرم الرجل، یه دفعه میگه اکرم رجلن. رجلن جامعه اما به نحو بدلیت، الرجل جامعه اما به نحو شمولیت استقراقیت، به نحو رجلن هست، هر دو کلیه. این فرمایش مرحوم آقای صدر اشکالی که گرفتن بر مسلک اول. بر فرمایش مرحوم آقای صدر دو تا اشکال هست. بفرمایید. خب اشکال دیگه، ایشون اشکال میکنه که جامعه هست، ایشون اشکالش اینه که میشه اشکال مبنایی که جامعه هست. خدمت شما عرض کنم که بر فرمایش آقای صدر دو تا اشکال داریم، یکی اشکال مبنایی، یکی اشکال بنایی. اما اشکال بنایی، خوب دقت کنید، صحبت در اینه که ما وقتی میگیم ذالک الرجل، اشاره میکنم به یک مردی از دور، ذاک الرجل. و این ذاک الرجل وقتی که اشاره میکنم به اون مرد، من نمیدونم اون مرد کیه واقعا، زید، عمر، بکر، خالد، اصلا نمیدونم کیه، فقط میدونم در اون دور یک رجلی هست. سوال اینه که مفهوم ذاک الرجل مفهوم جزئی است یا کلی؟ این درش اختلافی نیست که مفهوم ذاک الرجل چیه؟ جزئی، کلی نیست. صحبت اینه که وقتی من علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، این مفهوم احدهما در صورت اول که اشاره ذهنی به فرد متعین دارم و صورت دوم که اشاره ایست به فرد متعین اما خودم نمیدانم، در صورت اول و دوم آیا واقعا مفهوم احده ما جزئیست مثل ذاکر رجله؟ یا نه یه مفهوم کلیست مثل رجلن هست در اکرم رجلن؟ این اختلافیست بین ما و بین این آقایون. ما وقتی میگم که یقین دارم، قطع دارم به نجاست احد الانائین و با احد الانائین اشاره میکنم به یک فرد متعین، نه فرد مردد. فرد مردد صورت سوم بود. وقتی که اشاره میکنم به یک فرد متعین، چه در صورت اول و چه در صورت دوم، این وقتی که اشاره میکنم آیا این مفهوم احده ما مفهوم جزئیست مثل مفهوم ذاکر رجل، یا کلیست مثل مفهوم رجلن در اکرم رجلن، از کدوم قبیله؟ ماها قائلیم که این مفهوم جزئیه. اگه گفتیم مفهوم جزئیه، جامعه از بین میره. پس یه اختلافیست، هیچی هم برهان نداریم، فقط یه وجدان داریم. میدونیم که این وجدان هم یک امر ثابتی نیست، یک متغیر در افراد، تابعه چیه ذهنیت های اشخاص. این طور نیست که همه وجدان های انسان های با وجدان یکسان حکم کنه، نه، هم تابعه است از این. ما در نظر ببینیم این که واقع داره یا نه، در بعضی از امور وجدانی گفتیم نه واقع نداره، بعضی جا چرا واقع داره. حالا اون ضروریات، اون وجدانیاتی که جزء ضروریات است، به این معنا نیست، معنای دومیه، اون یه معنای دیگری از اصطلاح این وجدانی که در اصول میگن غیر از وجدانی است که از بدیهیات اصطلاحش در منطق اینه. پس عنایت کنید آقا، مفهوم احده ما در وقتی که قطع دارم به نجاست احده ما و با این مفهوم اشاره ای دارم به یک فرد متعین، آیا وزانش وزان مفهوم ذاکر رجله یا وزانش وزان چیه؟ اکرم رجلن، رجلن در رأیت و رجلن هم بگم تا زد تو بهتره، مثل رجلن در رأیت و رجلن که یک مفهوم کلی. وزانش کدوم وزانه؟ رجلن مفهوم کلی ساره، محکش جزیاره. فرق بین رجلن و رجلن در رأیتو و در اکرم اینه، هر دو مفهوم کلیه، اما در رأیتو رجلن محکی فرد معینه متعینه، اما در اکرم رجلن فرد مردده. فرقش در محکیش اینه، در اکرم رجلن محکی فرد مردده، در رأیتو رجلن محکی فرد متعینه، یا به تعبیر دقیق در متعین و معینه. نه، ما دائما گفتیم که صورت معنا در ذهنه، معنا یا عامه یا خاصه. اگر صورت معنای عام باشه میشه کلی، اگر صورت معنای خاص باشه میشه جزئی. حرف ما این بود، نه اونی که شما، نه عام و خاصش همیشه در خاص معنا موجوده، شرط در معنای عام اینه که باید معدوم باشه. حالا این توضیحش یه جایی گفتم، یعنی قاضی به مناسبت خواهم گفت اگه مناسبت پیش بیاد. بله، مفهوم رجلن، مفهوم رجل جزئی یا کلیه؟ مفهوم رجل ببینید، تنوین، تنوین وحد. حالا بزنیم برای شما به عبارتی که این، چون در فارس عربی تنوین میاد، در فارسی میگیم یک مرد را دیدم. این مرد، یک مرد، مرد مفهوم کلیست و جزئی؟ این رجلن این همون مرد یک مرده، اون یکش تنوین شده، در فارسی جدا شده. شاید مثلا شما مهاتونه که مرد عرب کلی یا مرد عجم کلیه، از باب تفضیل عرب بر عجم یا تفضیل عجم بر عربه. چی فهمیدشون؟ خب رأیت و احد و هما نجاست احد هما، این احد و هما دقیقا وزان رجلن هست در رأیت و رجلن، یا وزان ذاکر رجل در ذاکر رجل. آیا از قبیل ذاکه هستش که وقتی اضافه میشه مفهوم دار میشه؟ در اینجا ما یک اسم اشاره به کار بردیم که هما باشه، منتها در ترکیب اسم اشاره، چون ما اسمایی که داریم برای اشاره سه تاست، ضمائر و موصولات و یکی دیگه هم بود اسم اشاره، خود اسم اشاره، این سه تا رو داریم، منتها در اینجا یکی رو اول میاریم، میگیم هازا یا ذاکه، اما گاهی تا برعکس اون رو بعد میریم، میگیم احد و هما. مثلا وقتی که من علم دارم به نجاست احد و هما و به این احد و هما اشاره میکنم، به یک فرد متعین، به یک فرد متعین اشاره دارم. خود احد و هما یه مفهوم اشاره ایه، اسم اشاره ایه. بله، شما اگر شما به جای حاضر رجل هم، اگر ذاکر رجل هم الرجل بذارید میشه چی؟ میشه کلی. اون که درست نمیشه به جای چی بذارید، خودش این مفهوم ذاکر رجل مفهوم جزئیه، مفهوم رجلن در رأیت و رجلن کلیه. تمام سوال اینه که احد و هما در مثال وقتی که قطع پیدا میکنم به نجاست احد هما، وزان احد هما وزان ذاکر رجله که میشه جزئی، یا وزان رجلن در رأیت و رجلنه که میشه کلی. بله، مشترک لفظی که میشه مثل حاضر رجل، حاضر کتاب، اینها خودشون چیه؟ حاضر رجل و حاضر کتاب، یا در حاضر رجل کلی با حاضر رجل جزئی، فقط مشترک لفظی هست. اینه عنایت کنیم. این اشکال اول اینه که ماها قائلیم که مفهوم احد و هما جزئی، اصلا کلی نیست.
احد و هما
نه، یعنی یک ترکیب، مثل ترکیب بالعکس، مثل ذاکر رجله. شما همین ذاکر رجل ره اگر شما مثلا در یه جمله دیگه به کار ببرید، بگین الرجل مثلا کذا و ذاکر رجل، این میشه چی؟ میشه کلی. همین ذاکر رجل میشه کلی. در این مثال احد هما که درش یک نحوه اشاره اشراب شده به خاطر هما، به خاطر اگر فرد مردد باشه دیگه کلیه. نه ببینید، شما وقتی میگین الانائین باز از علی استفاده کردین که برای اشاره است، یعنی الانا خودش اشاره است. اما اگه گفتین احد و انائین این دیگه کلیه، اما قیز احد الانائینه. پس وقتی من قطع دارم به نجاست احد هما، سوال اینه که این مفهوم احد هما وزان مفهوم ذاکر رجلیست که واقعا نمیدونم اون رجل کیه. اگر این مثل همون میمونه که اگر به سه تا رجال رجل اشاره بشه بگیم احد الرجال میشه جزئی، اما اگر نه به رجالی اشاره نمیشه میشه کلی. اونجا هم ذاکر رجل هم بر ضد تطبیق میکنه هم بر عن تطبیق میکنه، اما در عین حال مفهوم ذاکر رجل مفهوم جزئیه. نه، ما با اسماء اشاره اسماء دستوری درست میکنیم که اسماء دستوری تارتا معناش عامه تارتا معناش خاصه.
در احد الرجال
می دونم با این ترکیب، با این ترکیب یک اسم دستوری درست میکنیم که اسم دستوری ما معناش یا خاصه یا عامه. نه، اسماء دستوری ما اصطلاحا به خاطر اینکه می‌خوایم اسم دستوریمون رو معناش رو خاص قرار بدیم یا عام قرار بدیم.
معناش
خود معنا وقتی میگیم احد و هما، این اسم دستوری است اصطلاحاً. این اسم دستوری که معنا داره معناش خاصه یا عامه؟ اگر معناش خاص باشه مفهوم احد و هما میشه جزئی. به شرط این که به یک فرد متعین از این سه نفر اشاره کنن، اون هم میشه معناش عام میشه، میشه کلی. بله؟ احد و هما فرض کردیم با این احد و هما یک اسم میساختیم برای یک نفر متعین، برای یک فرد متعین که مثلا نه متعین معین هم میتونه باشه، منتها در علم اجمالی متعین هست اما نامعینه. نمیشه اگر تعداد ببینین اون فرد، مثلا ما در اینجا 1000 تا انا داریم، بله میگیم احد و ها به الانا اشاره است به یک فرد متعین. در اینجا یک اسم دستوریش برای همون فرد متعین، باز میشه جزئی. ولو اطرافش 1000 تا باشه، ولو اطرافش 10000 تا باشه، باز میشه جزئی. این یه اختلافی که با ایشان داریم که آیا مفهوم احد هما جزئی یا کلی. آیا شما قائلید که کلیه؟ ما ها قائلیم وقتی که اشاره میکنیم به فرد متعین جزئی است نه کلی. این اشکال اول، اشکال مبناییه. اما اشکال دوم اشکال بناییه. اصلا سلم نا که احد هما چیه؟ کلیه. اولی اشکال مبنایی بود، دومی اشکال بنایی. اصلا سلم نافرمایش آی صدره، از ایشان قبول میکنیم که مفهوم احد هما کلیه. دقت کنیم در باب تنجیز علم یا قد معیار مفهوم یا محکی. در منجزیت و تنجیز علم ما باید سراغ مفهوم بریم یا با سراغ محکی بریم؟ به عبارت دیگه علم مفهوم رو میخواد منجز کنه بر ما یا محکی رو میخواد بر ما منجز کنه؟ ماها قائلیم که یک اشتباهی که بوده اینها چون متعلق علم رو جامع یعنی مفهوم کلی میگرفتن، میگفتن علم خورده به مفهوم و جامع و اون کلی رو چکار میکنه؟ جامع رو بر ما منجز میکنه. و حال این که در باب تنجز و تنجیز اونی که مهمه اصلا مفهوم نیست، اونی که مهمه محکیه. پس وقتی که من علم دارم به نجاست احد هما، ولو مفهوم احد هما قبول کردیم کلیه، مثل مفهوم رجلن هست در رأیت و رجلم. سوال اینه که محکی احد هما چیه؟ اگر گفتیم فرد متعینه، خب در فرد متعین تکلیف میشه منجز. اگر گفتیم فرد مردد، صورت سوم فرد مردد بود، صورت اول و دوم فرد متعین بود. اگر فرد متعدد باشه، ماها گفتیم چون فرد مردد قابلیت انطباق بر هر دو فرد رو داره، باز هر دو فرد میشه بر ما منجز به برکت این علم، چون ما میتونیم تطبیقش کنیم، قابلیت تطبیق و از ناحیه ما داره و در نظر عقل در باب تنجیز و تنجس همین قابلیت تطبیق کافیه. حالا فانی باشه که چه بهتر. بله، قطع به جامعه تعلق گرفته. منظور میخوایم ببینیم که در مرحله منجزیت قطع باید اون متعلق رو نگاه کنیم، مفهوم رو باید نگاه کنیم، یا باید محکی رو نگاه کنیم. ماها این چون فرق گذاشتیم بین مفهوم و محکی، بین متعلق و محکی، گفتیم آقا در مرحله تنجیز و تنجز دائما باید بریم سراغ چی؟ محکی. اگر محکی جامع باشه قبول داریم، جامع میشه منجز. اگر محکی فرد متعین یا فرد مردد نباشه، خود اون تکلیف فعلی میشه منجز. حرف ما اینه، این چون قابلیت تطبیق رو داره بر دو طرف در نظر عقل، این قابلیت تطبیق کافیست برای تنجز اون تکلیف فعلی که اون مفهوم اون فرد مردد بر اون قابل تطبیق داره. میدونم این قابلیت تطبیق در نظر عقل کافیست برای تنجز. حرف ما اینه، قابلیت تطبیق کافیست برای تنجز. شاهدش هم چیه؟ در اکرم رجلن. آقا اکرم رجلن، فرض کنید ما در عالم 100 تا رجل داریم، زید واجب الاکرام یقینا نه، عمر واجب الاکرام یقینا نه، تمام تک تک این 100 نفر هیچ کدومشون چیه؟ بر من واجب الاکرام نیست. بر من کی واجب الاکرامه؟ رجل مردد، فرد مردد. خب سوال اینه که این تکلیف بر من منجز یا غیر منجزه؟ منجزه، با این که فقط صرفا به خاطر چیه؟ قابلیت تطبیق اون رجل بر تک تک این افراده. این معیده بر این مطلبه، با این که من یقین دارم زید واجب الاکرام نیست، آیا اکرام زید در شریعت بر من واجبه؟ نه. امر واجبه؟ نه. تمام تک تک رجال بر من واجب الاکرام نیست، اما در این حال چیه؟ وجوب اکرام بر من منجزه. چرا؟ چون قابلیت تطبیق هست. اگر تطبیقش کنم، اگر تطبیقش کنم، اگر اینجا میگیم اگر، اونجا که نمیگیم تطبیق میشه منطبقه، میگیم اگر من تطبیقش کنم چه قابل تطبیقه. شما چرا در اکرم رجلن میگید وجوب اکرام بر من منجزه؟ با اینکه تک تک اینها واجب الاکرام نیستن. شما یک رجل که واجب الاکرام باشین در خارج ندارید. زید واجب الاکرام، قطعا زید اکرامش در شریعت واجب نیست. تک تک اینها رو بگید که واجب الاکرامه میگید نه. باز یه مثال دیگه بزنم، وقتی من یک کیسه از این 10 کیسه رو میفروشم به زید، کیسه اول ملک کیه؟ ملک خود منه. کیسه دوم ملک کیه؟ ملک خودمه. تا کیسه دهم ملک خود منه. من میتونم هر 10 کیسه رو عقل کنم؟ نه. با اینکه هر 10 تا کیسه ملک خود منه، از کیسه اول تا کیسه دهم ملک منه، حتی اگر من بمیرم تمام این 10 کیسه میرسه به کی؟ به ورثه من. اما در این حال چیه؟ نمیتوانم در هر 10 کیسه تصرف کنم، باید یکی از این 10 کیسه رو چکار کنم؟ تسلیم مشتری کنم. اینا از خصوصیات فرد مردده. در ما نحنفی وقتی که قطع دارن به نجاست احده ما، قبول کردیم که احده ما چیه؟ جامع و مفهوم کلی است. ما در تنجیز و تنجز باید سراغ متعلق قطع و مفهوم بریم و باید سراغ محکی بریم، باید دائما بریم سراغ محکی. اگر محکی ما فرد متعین باشه نه جامع، اگر محکی ما فرد مردد باشه نه جامع، اون تکلیف فعلی بر من میشه چی؟ منجر.
فرد متعین محکی
جزئی مثال شما معلوم دیگه فرد متعین در صورت اول و دوم، دو صورت داشت. در صورت اول همون اناء یساره، در صورت دوم اناء یساره، اما خودم نمیدانم که محکی فرد مردده یا فرد متعینه. سه صورت داشت. صورت اول فرد متعین بود و خودمم میدانستم فردیست متعین نامعین. صورت دوم فرد متعین بود اما خودمم نمیدانم که آیا محکی فردیست متعین یا مردد، او رو دیگه نمیدانم. صورت سوم فرد مردده اما خودمم نمیدانم که محکی فردیست مردد یا متعین. نه کلی میدونم، فقط صورت سوم دیگه اشکال بنایی که کردیم دیگه اونجا دیگه، ما حتی فرض کنیم در هر سه صورت مفهوم کلی باشه، بله اشکال مبنایی قبول، آره در اشکال مبنایی گفتیم قبول کردیم مفهوم احده ما کلیست، اما در صورت اول و دوم مفهوم احده ما و هی مقدار در اشکال مبنایی کافیست که صورت اول و دوم، خصوصا اغلب موارد علم اجمالی صورت اوله، حتی دومش هم کمه تا چه برسه به سوم، کلا بیشتر صورت اوله. این حرف ما هست. پس مسلک ما همین مسلک اوله، علم اجمالی منجزه نسبت به چی؟ نسبت به اون تکلیف فعلی در چه مرحله؟ حتی در مرحله مخالفت احتمالی. خب بنابراین روی مختار ما وقتی که علم اجمالی داریم به نجاست احده ما و در واقع اناء یسار که نجسه، تکلیف فعلی در اناء یسار یعنی حرمت فعلیش منجز به دو منجزه، یکی چیه؟ علم اجمالی یا به تعبیری احتمال اجمالی، یکی دیگه چیه؟ احتمال تفسیری، چون من احتمال نجاست این رو میدم کما اینکه احتمال نجاست این رو میدم. این نجاست فعلی این یعنی حرمت فعلی این انا منجز است در نزد ما دائما به دو منجز، یکی علم اجمالی یکی احتمال تفسیری. نه در همه علم اجمالی احتمال تفصیلی هست، این احتمالات تو مباحث علم اجمالی به درد میخوره. این طرف که اصلا تکلیفی نیست، اصلا تکلیفی نیست که بخواد منجزش علم باشه یا احتمال، چون معنای منجزیت علم و احتمال معناش اینه که اگر به حرمت فعلی تعلق گرفت اون حرمت فعلی یسی رو منجزا. خب من احتمال حرمت فعلی این رو میدم اما این احتمال به حرمت فعلی تعلق نگرفته، چرا؟ چون این حرمت فعلی حسب الفرض نداره، فقط یک انا نجسه که اون فرض کردیم انا یسار فی علم الله، از باب این که علم را از افراد احتمال قرار میدیم. نه اگر هر دو رو شور بکنن یک تجری کردن و یک معصیت، اگر اناء یسار رو شور کنن فقط یک معصیت کردن، اگر اناء یمین رو شور کنن فقط یک تجری کردن، پس اگر هر دو رو شور کنن دو تا چوب مستحقن، یکی لتجری یکی للمعصیت. خب بالا خب چون تجری نکرده، اینجا تجری هم کرده، اگر که انایمین رو شرک کنم مستحق عقوبتم از باب تجری معصیت خداوندی رو مرتکب نشدم. اگر انایسار رو شرک کنم فقط یک معصیت مرتکب شدم، تجری دیگه نکردم. اگه مفهوم جزئی شد ببینید وقتی بحث دو تا شد، شما یه بار که تنجز با مفهوم یک کاسش کردید، صحبت اینه که احده ما مفهومش کلی یا جزئی. خب فرض کنید چه بگیم جزئی چه بگیم کلی، بحثش مثل رجلن و ذاکر رجل. خب بحث دوم اینه که این حرمت فعلیه که منجز هستش، دقت کردی چرا منجز شده؟ نه به خاطر این که چون محکی علم هستش و محکی علم هستش لذا شده منجز، نه چون این که مصداق مفهوم جزئیه. محکی جزئیه دیگه، فرد متعینه دیگه، مصداق دیگه نداره، خودش محکیه، مصداق نداره، خودش محکیه. نه اینا یسار، وقتی که علم اجمالی دارم به نجاست احده ما، با احده ما اشاره میکنم به اینا یسار، خود اینا یسار میشه محکی چی؟ محکی احده ما، خودش میشه محکی، نه اینکه این بشه مصداق المحکی. دقت کردی؟ خب هازا تمام الکلام در چی؟ در مسلک اول. خدمت شما عرض کنم که باقی میمونه دو تا مسلک. به مسلک مرحوم میرزا اشاره بکنم تا نقد مسلک مرحوم میرزا جلسه آینده. مدرسه میرزا از کسانی هم که قائلن علم اجمالی منجز تکلیف در مخالفت احتمالی نیست. یعنی چی؟ یعنی من اگر علم اجمالی دارم به نجاست احده ما و انایسار شرب کردم، اون علم اجمالی این تکلیف فعلی رو منجز نکرده. قائل به عدم منجزیت علم اجمالی هم نسبت به چی؟ در مورد مخالفت احتمالی. منجز تکلیف منجز هست، اما منجزش علم نیست. خب خدمت شما عرض کنم که منجزش چیه؟ به صورت اجمال بگم تا انشاءالله تفصیلش رو در جلسه آینده. اینها گفتن که مخالفت دو قسم شد دیگه، یکی مخالفت قطعی، یکی مخالفت احتمالی. علم اجمالی منجز تکلیف به لحاظ مخالفت قطعی هست. مرسه میزان میگه منجز هست به لحاظ مخالفت قطعی، و این منجزیتش هم چیه؟ تعلیقیش یا تنجیزی، یعنی اقتضاییش یا علیش. چون علی هست، خوب دقت کنین، شارع مقدس نمیتواند در دو طرف چکار کنه؟ ترخیص بده. خب حالا که شارع نمیتونه در دو طرف ترخیص بده، اصول معممه در دو طرف با هم تساقط میکنه. قاعده طهارت در انای یمین نمیاد، قاعده طهارت در انای یسار دیگه نمیاد، چون اگر بیاد چی میشه؟ میشه ترخیص در مخالفت قطعیه، و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا محاله. چرا؟ چون علم منجز تکلیف به لحاظ مخالفت قطعیه است، و منجزیتش هم چیه؟ علیه. خب وقتی که ترخیص اشاره نمیتونه بده، وقتی این اصول تعارض میکنه، من در ما نحن فی در همین انایه یسار فقط احتمال تکلیف میدم، احتمال تکلیف فعلی میدم. آیا وقتی که احتمال تکلیف فعلی دادم مؤمنی دارم از ناحیه شارع یا نه؟ من مؤمنی ندارم. چرا؟ چون مؤمن من به تعارض ساقط شد. وقتی که مؤمن ندارم، لعدم المؤمن چی میشه؟ لعدم المؤمن میشه منجز. مؤمنی من ندارم در اینجا. به احتمال دیگر احتمال تکلیف فعلی رو میدم، مؤمنی هم نیست. عقل میگه چیه؟ دفع ضرر محتمل واجبه. این ماحصل کلام مدرسه میرزا. کلام مرحوم میرزا این مدرسه خیلی خوب نمیشه تقریبش کرد، چون در درون خودش چیه؟ تناقضی هست. بذار سعی کردم همچین مبهم تقریبش بکنم، چون بعد انشالله در جلسه آینده وارد این نظریه که نشیم، نقد این نظریه تفصیلی بیشتری خواهم داد و یک تناقضی در درون خودش داره. تا جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.